صبحانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه می 2015 میلادی. امروز بعد از ظهر هوای نسبتاً بامدادی آفتابی بامداد امروز در شهرهای ایران به تدریج جای خودش رو به آسمانی ابری میده. در شهرهای سمنان، مشهد، بجنورد، گرگان، ساری و زنجان اندکی باران هم خواهد بارید. هوای نیمه ابری در شمال و شمال غربی، هوای توأم با وزش باد در تهران، قزوین، همدان، عراق، ایلام، اصفهان، یزد و زاهدان، اندکی گرد و غبار در قم و در سایر نقاط در بعد از ظهر هم هوا همچنان آفتابی خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 19 درجه در اردبیل تا 30 درجه در تهران خواهد بود، 25 درجه در رشت، زنجان، تبریز، همدان و ارومیه، 27 درجه در مشهد، 31 درجه در اصفهان و بیرجن و 33 درجه در یزد. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 27 درجه در بافت تا 43 درجه در آبادان پیش بینی میشه، 42 درجه در اهواز و امیدیه، 32 درجه در کرمان و شیراز، 33 درجه در زاهدان، 35 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به مردم یمن روز پنجشنبه در فرودگاه جیبوتی فرود خواهد آمد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان با تأکید بر اینکه سفر والریا موس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به تهران، برای یافتن راهکارهای مشترک درباره یمن بوده، اعلام کرد کمک‌هایی که از طریق کشتی نجات منتقل می‌شود با هماهنگی کامل به سازمان ملل خواهد بود. به گفته امیر عبداللهیان قرار است این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی نجات در جیبوتی مورد تفتیش قرار گیرد. وی در این حال خبر داد که ایران پیشنهاد داده است جزیره کیش به عنوان یکی از مراکز دپوی کمک‌های بین‌المللی برای انتقال به یمن در نظر گرفته شود. معاون وزیر اقتصاد سوریه میگوید این کشور امیدوار است خط اعتباری جدید 1 میلیارد دلاری برای تأمین نیازهای اساسی این کشور را از ایران دریافت کند. این سخنان یک روز پس از پایان سفر علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه ای به دمشق و ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح شده است. به گزارش رویترز، حیان سلمان، معاون وزیر اقتصاد سوریه، با اعلام اینکه خط اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران برای این کشور در حال پایان است، ابراز امیدواری کرد با تأمین رقم جدید از سوی ایران، سوریه بتواند نیازهای اولیه‌اش را بر اساس اولویت‌های تعیین شده تأمین کند. رسانه‌های دولتی سوریه از امضای موافقت‌نامه‌های نفت، برق، صنعت و سرمایه‌گذاری میان ایران و سوریه در هفته جاری خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای اظهار داشت ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. ماری هارف افزود آمریکا با ایران توافق کرده که در طی فرآیندی مشخص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که این شامل امکان دسترسی به افراد، اطلاعات و تأسیسات است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی و صحبت با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای، ماری هارف سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، اما امکانات، افراد و اطلاعات در فهرست موارد لازمی است که باید امکان دسترسی به آن فراهم باشد. خانم هارف تاکید کرد که ایالات متحده پیش از این هم به طور روشن اعلام کرده که اگر به تضمین‌های لازم برای دسترسی به ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا نکند، توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. و وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تهران اعلام کرده در صورت بروز تردید در نقض موافقتنامه هسته‌ای برای صدور اجازه ورود به بازرسان بین‌المللی به تأسیسات ایران به 24 روز فرصت احتیاج دارد. به گزارش آسوسییتد پرس لوران فابیوس در مورد این درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز به گفته او چیزهای بسیاری میتواند ناپدید شود. وزیر خارجه فرانسه در حال این اظهارات در مورد جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای پنج به علاوه یک را عنوان می‌کند که طرفین مذاکره باید تا پیش از 30 ژوئن دهم تیر ماه به یک توافق جامع دست پیدا کنند. و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی تقریبا همه شهر باستانی پالمیرا در شمال شرق دمشق را به تصرف خود درآورده است. این گروه سوری که مقر آن در بریتانیا است اعلام کرده که پیشروی داعش در شهر پالمیرا در پی نبردی شدید با افراد ارتش سوریه رخ داده است. بر پایه این گزارش ها بیمان می رود که گروه خلافت اسلامی به تخریب اماکن و آثار تاریخی شهر پالمیرا که در فهرست سازمان یونسکو قرار دارد دست بزند. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. از رمادی در عراق تا پالمیرا در سوریه، دو شهری که در 48 ساعت گذشته به تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی درآمدند، آوارگی و فرار شهروندان وحشت زده رمادی از یک سو و بیم تخریب تمدنی 2000 ساله در پالمیرا از سوی دیگر، در برابر چشمان خیره زده جهانیان و شکنجه تازه در برابر سکون. در گزارشی همراه با تحلیل به این موضوع خواهیم پرداخت. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره موقعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تحلیل خواهد کرد. در همراهی شهرام رفیزاده مطالب و تیترهای عمده روزنامه‌های ایران رو مرور خواهیم کرد، هم صفحات اول هم صفحات میانی در روزنامه‌های سراسری و نیز مطبوعات استانی کشور. به جهان ورزش هم خواهیم رفت با مهدی رستم‌پور. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. تازه ترین گزارش ها حاکی است که شهر تاریخی پالمیرا روز چهارشنبه در پی نبردی شدید به تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی درآمد. پالمیرا در سوریه پس از رمادی در عراق دومین شهری است که گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش در فاصله کمی بیش از 24 ساعت گذشته تصرف کردند. کیان معنوی.
سقوط شهر باستانی پالمیرا در سوریه به دست گروه دولت اسلامی یا داعش تنها با فاصله 2 روز پس از تصرف شهر رمادی توسط این گروه انجام می‌گیرد. در روزهای اخیر هزاران شبه نظامی شیعه تحت عنوان بسیج مردمی با ارتش عراق برای بازپسگیری رمادی در اطراف این شهر مستقر شدند، اما هنوز روشن نیست عملیات گسترده‌ای که گفته شده برای بازپسگیری رمادی قرار است انجام گیرد از چه زمانی آغاز می شود. مقامات دولت عراق و رهبران گروه های شیعه می گویند برای شناسایی، طراحی و تجمع نیرو در این مناطق به وقت بیشتری نیاز دارند. گروه داعش که خود را خلافت اسلامی می خواند از اوایل تابستان سال گذشته تا کنون بخش های عمده ای از سوریه و عراق را تحت کنترل درآورده و علارغم حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، از اواخر ماه اوت به این سو همچنان به فعالیت‌های جنگی خود در سوریه و عراق ادامه می‌دهد. در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه عواملی در راه نیروهای دولتی و ائتلاف برای مقابله با داعش مشکل‌زا بوده است، الکس وطنخواه، کارشناس بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جونز در آمریکا میگوید
مشکل اساسی مشکل سیاسیه. سنی نشینای هم عراق و هم سوریه هنوز عقیده‌شون اینه که تا زمانی که جزء جامعه سیاسی کشورهای خودشون نشن، مردم عادیشون خیلیاشون جذب متاسفانه داعش میشن به خاطر حقوقی که میگیرن، یا یعنی اینکه فکر میکنن حداقل اینی که سنی هستن براشون بهتره که به سمت داعش برن تا اینکه زیر سایه شیعه برن که از شیعه میترسن.
در اینجا این پرسش مطرح است که چرا ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری آن با حضور نظامی گسترده تری در میدان نبرد ظاهر نمی شود.
دلایل نظامی دیدگاه مختلفی داریم. تو منطقه خیلی عقیده دارن که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا اونجوری که میتونست ارتش و نیروهای نظامی آمریکا رو در این بازی شرکت میداده نداده. این یه بحث سیاسی در واشنگتن، انتقاد از ایشون خیلی زیاد میشه. آقای اوباما هم از روز اول حرفش این بوده که وارد شدن تو صحنه جنگ برای آمریکا کار سختی نیست. از هم نیروی هوایی و غیره میتونن استفاده کنن و میکنن. ولی چقدر بخوان خودشونو تو این بازی شرکت بدن رفت داره به یک موضوع دیگه، و اون موضوع اینه که چقدر سیاستمداران در بغداد این آمادگی رو دارن که بتونن با مخالفین خودشون به خصوص از اونایی که از جمعیت سنی میان همکاری کنن، گفتگو کنن و یه دیالوگ به دست بیارن، که کاخ سفید هنوز امروز عقیده‌اش اینه که اونجوری که باید این دیالوگ به وجود بیاد هنوز به وجود نیامده، و برای همین شرکت کردن در جنگ با قدرت بیشتر قضیه رو آنچنان نخواهد تغییر داد. جواب این و حل مشکل داعش اول باید سیاسی باشه، بعد میشه به نیروهای نظامی تکیه کرد.
الکس وطنخواه در مورد نقش کشورهای منطقه در رویارویی با داعش بر این باور است که این کشورها هنوز از همسویی و انگیزه سیاسی کافی با یکدیگر بر سر موضوع داعش برخوردار نیستند.
بخواید این قضیه رو از نظر همسایه‌های کشور مثل عراق و سوریه بهش نگاه کنید، هماهنگی که باید انجام بشه میان همسایه‌ها که همه با یه صدا صحبت کنن، اون اول رفت داره به اینکه انگیزه آخر این کشورها چیه و چه توافقی میتونن به دست بیارن. قبل اینکه به توافق رسید باید گفتگو رو شروع کنید. امروز در خاورمیانه گفتگوی بین کشورها نیست. یعنی سیستم قدیمی که شما ببری من میبازم، شما ببازی من میبرم سر کار، و تا اون لحظه که گفتگو شروع نشه این فکر میکنم رقابت هایی که خیلی بد هست و خیلی مردم بیچاره سوریه و عراق درگیرش هستن، این درگیری ها ادامه پیدا کنه.
به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه خبر داد که نیروهای دولتی پس از تخلیه کامل شهروندان شهر تدمر یا پالمیرا از این شهر عقب نشینی کردند. گزارش هاکیست این نخستین بار است که نیروهای داعش در نبرد مستقیم با نیروهای دولتی سوریه یک شهر را به این گونه تصرف می کنند. با سقوط پالمیرا اکنون بار دیگر نگرانی در مورد ویرانی آثار باستانی این شهر توسط خلافت اسلامی مانند آنچه در شهرهای باستانی دیگر عراق و سوریه انجام گرفت افزایش یافته است.
کیان معنوی گزارش میداد. در اینجا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود در مورد مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند که دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیادخواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. آقای خامنه‌ای، دشمنان ایران همین مسئولان دزد شما هستند و ما ملت با خفقانی که شما به وجود آورده اید به هیچ وجه نمی‌توانیم در قبال دزدی‌ها و زیادخواهی‌هایشان صحبت کنیم. اگر کنیم به عنوان مفسد فلعرض یا به سیاه‌چال‌های شما می رویم و یا اعدام خواهیم شد.
آقای خامنه‌ای، اول شما جنگ‌های نیابتی را به مرزهای کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب‌الله و حماس که در مرزهای اسرائیل جنگ نیابتی به راه می‌اندازد.
مترقی‌ترین قانونی که در پارلمان تاجیکستان تصویب شده، افراد بالای سن 18 سال چه دختر چه پسر آزادند برای خودشان هر دینی که مایلند انتخاب کنند. در زمان کودکی به زور کسی نمیتواند دینی بر آنها تحمیل کند، چون دیانت موروثی نیست. همچنین رئیس جمهور با فرهنگ گذاشتن نام عربی را به روی فرزندان ممنوع و از ملت تاجیکستان خواسته از نامهای ذکر شده در شاهنامه فردوسی استفاده کنند.
ایران و سازمان جهانی تجارت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، مقدمات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت آماده شده. می‌خواستم از شما بپرسم آیا زمان مشخصی برای ورود ایران به این سازمان پیش بینی شده؟
ایران هنوز برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت راه درازی در پیش داره. سازمانی که نقش اون تنظیم قواعد ناظر بر بازرگانی بین‌المللی بین کشورهاست و در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه سازمان اقتصادی مقتدر در سطح بین‌المللی است. از زمان تأسیس این سازمان در 1995 تا امروز 161 کشور به این نهاد پیوستند و در بین کشورهایی که طی این مدت 20 سال خارج از سازمان موندند، ایران مهمترین اقتصاد رو داره. در منطقه خاورمیانه بجز ایران و عراق بقیه کشورها عضو این سازمان هستند. البته ایران در 20 سال گذشته 21 بار برای ورود به این سازمان تلاش کرد تا بالاخره در سال 1384 به عنوان عضو ناظر در اون پذیرفته شد. حتی یک گروه کاری الحاق برای بررسی تقاضای عضویت ایران در این سازمان تشکیل شد، ولی بعد از اون به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین المللی کشور و وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی فرایند الحاق کاملا متوقف شد.
در صورت حل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، آیا دروازه‌های سازمان جهانی تجارت به روی ایران باز خواهد شد؟
در صورت لغو تحریم طبعا زمینه بهتری فراهم میشه برای ورود ایران به این سازمان، ولی فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت معمولا طولانی است، چون که باید با شمار زیادی از قدرت‌های عضو این سازمان مذاکره کرد. به علاوه ایران باید نظام بازرگانیش رو با معاهده‌های این سازمان تطبیق بده، از جمله تعرفه‌های بازرگانی و یا حقوق مربوط به مالکیت صنعتیش رو. یکی از مهمترین مشکلات ایران در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی کندی در تصمیم‌گیری است و بحث‌های پایان ناپذیر، از جمله درباره همین درست بودن یا نبودن الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت. طی این 20 سال چندین کشور به قولهای بازرگانی بین المللی بدل شدند و ایران هنوز در سطح همایش و بحث در جازه.
شما در پاسخ اولتون به اهمیت ایران اشاره کردید. میخواستم بپرسم اصولا ایران چه جایگاهی داره در بازرگانی بین المللی؟
در این زمینه بهترین منبع آماری است که از طرف سازمان جهانی تجارت منتشر میشه. این سازمان در آخرین گزارش آماریش میگه که ایران در سال 2013 جمعاً 82 میلیارد دلار صادرات داشته، اهم از نفتی و غیر نفتی، و سهمش در کل صادرات جهان فقط و فقط 0.4% بوده، حتی کمتر از عراق که سهمش 0.5% بود. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که همون سال سهم ترکیه در بازرگانی بین‌المللی درست 2 برابر ایران بود.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول نخست نگاهی دارید به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه‌های ایران از جمله اعتماد، همشهری و شرق.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که اجازه بازرسی و بازجویی نمیدهیم. اشاره ایشون به درخواست دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هست. در کنار عکس یکی از عکس‌های اصلی خودش، روزنامه آقای محسن رضایی رو نشون داده که با لباس سپاهی در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایستاده و از بازگشت آقای محسن رضایی به سپاه پاسداران هم خبر داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به سفر حسن روحانی به استان آذربایجان شرقی و تبریز که آقای روحانی در اونجا گفته که از جیب مردم شعار ندهید. روزنامه همشهری در تیتر یک خودش پاسکاری در پرونده غیر مجازها گزارشی داره درباره اینکه بانک مرکزی حاضر نیست برای علیه مؤسسات مالی غیر مجاز شکایت کنه و قوه قضاییه هم برخورد با این مؤسسات رو مشروط کرده به شکایت بانک مرکزی. یه گزارش داره درباره این که بازار مسکن احتمال داره که رونق بگیره، چرا که شورای پول و اعتبار سرانجام با افزایش وام مسکن موافقت کرده. 80 میلیون پیشتر در تهران به خانه اولی ها میدادن، از این پس در تهران 60 میلیون، در شهرهای بزرگ 50 میلیون و وام مسکن در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان خواهد بود. روزنامه شرق هم در صفحه‌ای که خودش چند عکس منتشر کرده، از جمله عکس محمد جواد ظریف با گزارشی که تیتر اون هست مذاکره هسته‌ای در وین، منازعه رسانه‌ای در تهران، و یک گزارش هم داره درباره این که آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ممکن است در انتخابات هیئت رئیسه کنار گذاشته.
روزنامه ایران از برگزاری مجمع فوق‌العاده خانه احزاب در روز پنجشنبه امروز خبر داده.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی خبر داده که قرار است مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب امروز یعنی روز پنجشنبه با حضور 180 حزب، یعنی نمایندگان 180 حزب برگزار بشه. اشاره کرده این روزنامه که خانه احزاب از بعد از وقایع سال 88 تعطیل و پلمب شده بود. ساختمان این خانه احزاب رو هم دولت آقای احمدی نژاد پس گرفته، الان ساختمانی نداره و بعد از چند سال به عنوان تحقق یکی از وعده های آقای روحانی که احیای خانه احزاب بود قرار است این مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار بشه.
روزنامه آرمان آرایش سیاسی مجلس نهم رو در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال پایانی این دوره از مجلس بررسی کرده.
بله، آقای عبدالرضا مصری که از نمایندگان اصولگرای مجلس هست در گفتگو با روزنامه آرمان تأکید کرده که مجلس شورای اسلامی روز پنجم خرداد ماه انتخابات هیئت رئیسه سال پایانیش برگزار خواهد شد، دوره نهم البته، و ایشون گفته که احتمالاً آقای علی لاریجانی همچنان به عنوان رئیس ابقا خواهد شد و دو نائب رئیس هم بر جای خودشون خواهند ماند. اما روزنامه آرمان نظر متفاوتی داره. روزنامه نوشته که احتمال داره آقای محمد رضا با هنر از نائب رئیسی مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته بشه.
روزنامه جوان خبر داده که جمعیت ایران با شیب ملایم در مسیر رشد قرار گرفته.
بله، روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر فرمان 14 بندی درباره افزایش جمعیت صادر کرده بود. این روزنامه نوشته که یک سال پیش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی این فرمان رو آیین‌نامه اجراییش رو ابلاغ کرده بود به دستگاه‌های اجرایی و حالا به نوشته روزنامه جوان شیب جمعیت ایران با شیب ملایم در مسیر رشد قرار گرفته. اظهارات آقای علی اکبر محزون مدیر کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال رو هم روزنامه جوان به عنوان مستند این گزارش منتشر کرده که ایشون گفته که رشد جمعیت در سال گذشته نسبت به سال قبل 4.2% افزایش پیدا کرده.
حذف نام بازیگران از تیتراژ سریال‌های قدیمی در بازپخش تلویزیونی مطلبی است که روزنامه آفتاب یزد بهش پرداخته.
روزنامه آفتاب یزد در این گزارش اشاره کرده که شماری از سریال‌های تلویزیونی که این روزها بار دیگر از برخی شبکه‌های صدا و سیما پخش میشه نام بازیگران مشهور و سرشناسی رو از جمله خانم معتمد آریا رو از تیتراژ این سریال‌ها حذف کردن. اشاره کرده از جمله به سریال آرایشگاه زیبا که خانم معتمد آریا در اون نقش آفرینی داشته و به نوشته روزنامه آفتاب یزد با توجه به موازی که ایشون در جریان انتخابات بعد از انتخابات سال 88 اتخاذ کرده بود به همین دلیل صدا و سیما اسم ایشون رو حذف کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان پیامک های شما شنونده‌ای برای ما نوشته پس از ورود خمینی به خاک کوروش کبیر ایران و پس از ورود خمینی به خاک کوروش کبیر ایران و خاورمیانه به یک جهنم تبدیل شد. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری در پیامکش نوشته به آمریکا بگید نگران حرف‌های رهبر ما نباشه، اینها می‌خواهند سر مردم ایران را گرم کنند. این شنونده اسمش ایوب هست که از چابهار اینو فرستاده. فکر می‌کنم که در پیوند با سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی این رو فرستاده این شنونده این پیامک رو. شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته، ایشون نوشته وقتی میبینم ارزش ریال در مقابل دلار فاصله بسیاری داشته از حکومت اسلامی و آخوندها احساس دلسردی و انزجار میکنم. ایشون اضافه کرده خشکسالی باعث پایین آمدن تولیدات کشاورزی میشه. فعلا با مهدی رستمپور وعده داریم و به اتفاق بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. عموماً در سفرهای استانی رئیس جمهور از گذشته تا به حال به استانهای مختلف اولین و جدیترین مطالبه هر استان درباره اشتغال بوده، بیکاری جوانها یا پروژه های ناتمام و مسائلی از این دست. اما در سفر اخیر آقای روحانی به تبریز ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که تعداد زیادی از اهالی استان فریاد تراکتور سر میدن. در استادیوم تختی که آقای روحانی سخنرانی داشت بسیاری کارت قرمز در دست داشتن به صورت نمادین و اون رو نشون میدادن و خب واکنش خدای روحانی رو هم در پی داشت و گفت که ما اجازه نمیدیم کسی در واقع حقی از تیم تراکتور سازی ضایع کنه و دولت تنبیه میکنه اگر کسی مقصر بوده باشه در این خصوص، و تاکید کرد که تراکتور سازی متعلق به تمام ایرانه و ما خواهان موفقیت این تیم در آسیا هم هستیم. در واکنش به مسئله داوری که وزارت ورزش تاکید داره کارشناسان داوری اشتباهات سهوی داور رو در تعیین نتیجه بازی دخیل میدونن، حسین عسکری رئیس دپارتمان داوری هم از سمت خودش کنارگیری کرد، چون که در طول فصل بارها اختلافات بین دپارتمان داوری و کمیته داوران تأثیر گذاشت روی مسائل داوری در دیدارهای مختلف. در خصوص همین بازی تراکتورسازی و نفت هم اختلاف نظر وجود داشت توی چینش داوران، چون فقانی با وجود که داور بسیار سرشناسیه بعد از جام ملت‌های آسیا از اون آمادگی آرمانی خودش فاصله داشت. ابتدا بازی استقلال و سایپا که ماجرای جاسم کرار به وجود اومد و چند هفته‌ای حاشیه اول فوتبال ایران بود، بعد بازی پرسپولیس و سپاهان که خیلی حاشیه داشت قضاوت اون مسابقه و حتی در یک اقدام نچندان معمول و مرسوم کارت زرد طارمی هم که فقانی به او داده بود بعد از بازی بخشیده شد. برای این مسابقه هم این اختلاف نظر تا اونجا پیش رفت که فقانی داور بازی نباشه، اما به هر حال این اتفاقات رخ داد. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران موفق شد عنوان قهرمانی آسیا رو به خودش اختصاص بده، در فینال تیم کره جنوبی رو از پیش رو برداشت. از اون ور در رقابت‌های والیبال زنان آسیا تیم ایران موفق شد تیم قدرتمند هندوستان رو از پیش رو برداره. یه خبر از فوتبال خارجی همین که آرسنال برای سومین بازی پیاپی در خونه خودش باز نتونست گل بزنه، مقابل تیم پایین جدولی ساندرلند به تساوی 0-0 رضایت داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و تازه ترین خبر از جهان ورزش. بدرود.
از خبرهای دیگر ورزشی، این که دیشب در مرحله 1/8 نهایی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا تیم نفت تهران موفق شد با نتیجه 1-0 الاهلی عربستان رو شکست بده، خبری که تصادفاً در بخش خبرهای ورزشی به آن اشاره نشد. 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و با رویا کریمی مجد برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به مردم یمن روز پنجشنبه در فرودگاه جیبوتی فرود خواهد آمد. قرار است کشتی نجات در جیبوتی نیز پیش از حرکت به سوی یمن مورد تفتیش قرار گیرد. معاون وزیر اقتصاد سوریه میگوید این کشور امیدوار است خط اعتباری جدید 1 میلیارد دلاری برای تامین نیازهای اساسی این کشور را از ایران دریافت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای اظهار داشت ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تهران اعلام کرده در صورت بروز تردید در نقض موافقتنامه هسته‌ای برای صدور اجازه ورود به بازرسان بین المللی به تأسیسات ایران به 24 روز فرصت احتیاج دارد. وزارت اقتصاد اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد حکم دادگاهی در سوئیس مبنی بر پرداخت 1 میلیارد و 100 میلیون دلار به ایران را اجرا نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه کشاندن جنگ نیابتی به مرزهای ایران خواند هشدار داد. معاونان محمد جواد ظریف و فدریکا مودگرینی از روز چهارشنبه کار برای تدوین توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در وین از سر گرفتند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه گفت وزارت خارجه در جریان سفر هیئتی از طالبان به ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه گفت اگر در حوادث ورزشگاه تبریز مقصری باشد دولت برای تنبیه او درنگ نمی کند. و به گزارش وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رحومه، ابراهیم مددی و داوود رضوی دو تن از اعضای این سندیکا روز چهارشنبه به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از حرف‌های دیروز رهبر جمهوری اسلامی که گفته اجازه هیچ گونه بازرسی از مراکز نظامی و یا هیچ گونه گفتگویی با دانشمندان هسته‌ای ایران داده نخواهد شد. پس از آن گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش شبکه‌های تازه تلویزیونی. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. فرج سرگویی امروز 3 کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و با بردیا افشین هم وعده داریم برای طبق معمول گذری به جهان موسیقی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که اجازه هیچ گونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی و یا گفتگو با دانشمندان هسته‌ای داده نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین نسبت به آنچه که تلاش برخی مسئولان منطقه خلیج فارس برای کشاندن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران خواند هشدار داد. بکتاش خمسه‌پور.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه که زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها در مذاکرات هسته‌ای چون درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان ایرانی خوانده تأکید نموده است که این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد.
من اجازه نمی‌دهم بیگانگان بیان با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران دانش مسترده رو به اینجا رسوندن بخوان بچینن حرف بزنن. در دنیا هیچ آقلی اجازه نمیده، هیچ دولتی اجازه نمیده. این اجازه مطلقا داده
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در گفتگو با رادیو فردا اشاره دارد که درخواست گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران پیشتر نیز مطرح شده بود.
الان تدوین متن قراردادی که قرار نهایی بشه به نقاط بسیار حساسی رسیده، از جمله مفادی که مورد نظر طرفهای غربی هستش این هستش که دسترسی به کنه برنامه هسته ایران داشته باشن و چه کسی بهتر از اون مغزها و افرادی که این پروژه ها رو پیش بردن، یعنی عوض این که اینها بخوان از تک تک مراکزی که مشکوک هستن بازرسی بکنن، میخوان دسترسی پیدا بکنن به مغزهایی که این پروژه رو پیش بردن و طبیعتاً بفهمن که اینها از کجا این منابع رو به دست آوردن، چگونه خودشون رو با تکنولوژی روز پیش بردن. و فراموش نکنیم که این درخواست امروز غربی ها نیست، بلکه من به یاد دارم که در دوران مذاکرات هسته‌ای زمان احمدی نژاد هم این صحبت رو پیش آورده بودن. معلوم هستش که الان دوباره به این مسئله برگشتن.
آیت الله خامنه ای همچنین نسبت به تلاش برخی مسئولان منطقه خلیج فارس برای آنچه که آن را کشاندن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران خواند هشدار داد.
من به خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، بلکه در صدد آنند که جنگهای نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین اشاره رهبر جمهوری اسلامی را متوجه اعضای غیر عرب ائتلاف عربستان سعودی می‌داند.
پاکستان و افغانستان به نحوی از آنها حمایت کردند از مداخله عربستان در حمله به یمن و تا حدی به اونجا رسیده بود که اگه پارلمان پاکستان تایید کرده بودش، پاکستان نیروی نظامی دریایی هم اعزام می‌کردش. فعلا این پروژه متوقف شده. اگر که این پروژه در شرایط وخیمی دوباره روی کار بیاد، ایران خودش رو با همسایه شرقی خودش پاکستان که به هر حال یک قدرت نظامی قوی هستش درگیر خواهد دید. همچنانی که افغانستان به رغم اینکه کشور آسیب دیده هستش میتونه برای ایران اسباب زحمت بشه. حالا اگر ترکیه رو هم توی این معادله وارد بکنیم، به هر حال آقای خامنه ای داره پیش بینی این رو میکنه که در کل حواشی ایران در شرق و غرب ایران یه سری مشکلاتی به وجود بیاد به سرکردگی عربستان.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در آیین دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری که روز چهارشنبه در دانشگاه امام حسین برگزار شد، همچنین فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری هدف از ارتقای سطح آمادگی های همه جانبی سپاه را دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن دانست.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. در حالی که مشکلات مالی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، مدیر شبکه 3 به تازگی گفته که رسانه دولتی با شدت با مشکل بودجه مواجه بوده و به همین دلیل سیاست افزایش شبکه‌های تلویزیونی متوقف شده. بابک غفوری آذر.
اظهارات تازه یکی از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما درباره وضعیت مالی این تنها رسانه رسمی ایران. غلامرضا میرحسینی، مدیر شبکه سوم تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است سازمان صدا و سیما در دوره اخیر با مشکلات متعددی از جمله مشکل بودجه و منابع روبروست که به گفته او با تغییر ساختار و رویکرد این سازمان هم همزمان شده است. در ماه‌های اخیر بسیاری از برنامه‌سازان صدا و سیما از بدهی‌های سنگین این سازمان انتقاد کرده و حتی گفتند هزینه تولید برنامه‌هایی که بیش از 2 سال از پخششان می‌گذرد را هنوز دریافت نکردند. این اتفاقات در حالی می‌افتد که به دنبال تغییر رئیس سازمان صدا و سیما و انتخاب محمد سرافراز به عنوان رئیس جدید این سازمان، تغییرات گسترده‌ای در مدیران این نهاد دولتی روی داده است. تغییراتی که شامل انتخاب مدیران تازه‌ای برای تقریباً تمام شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی می‌شود. به دنبال این تغییرات، روند افزایش شبکه‌های مختلف که از زمان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما آغاز شده بود متوقف شد و پخش برخی شبکه‌ها مانند شبکه‌های ماهواره‌ای جام جم 2 و 3 هم پایان یافت. حالا مدیر شبکه 3 که از شبکه‌های پربیننده ایران هم محسوب می‌شود، می‌گوید صدا و سیما نیاز به 3000 میلیارد تومان بودجه دارد. او گفته در صورت تأمین این بودجه بسیاری از مشکلات این سازمان حل می‌شود. رقمی که مدیر شبکه 3 به عنوان نیاز سازمان صدا و سیما مطرح کرده، نزدیک به 2000 میلیارد تومان بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان در سال 94 است. بودجه‌ای که دولت جمهوری اسلامی برای سازمان صدا و سیما در سال 94 در نظر گرفته 1069 میلیارد تومان است. علاوه بر این رقم، سازمان صدا و سیما از محل پخش آگهی‌های تجاری درآمد قابل توجهی کسب می‌کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان شمالی خبر داده که زلزله بجنوردی‌ها و شیروانی‌ها رو روانه خیابان کرد.
بله، این روزنامه اشاره کرده که زلزله 4.5 ریشتری که بامداد چهارشنبه در اطراف شهر شیروان رخ داده، اگرچه به نوشته این روزنامه و به گفته مقام‌های محلی خسارت قابل توجهی در پی نداشته، اما نگرانی گسترده‌ای در میان مردم شیروان و همچنین مردم بجنورد ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه به همین دلیل مردم راهی پارک‌ها شدن، برخی از مردم در خودروهای خودشون شبها میخوابند و به طور کلی این استرس و نگرانی به نوشته روزنامه خراسان شمالی در مردم ایجاد شده، چرا که این روزنامه یادآوری کرده که در سال 75 زلزله مشابهی رخ داده بود. پیش لرزه اولیه کم بوده ولی پس از اون پس لرزه‌ای که با مقیاس ریشتر بزرگتر بوده رخ داده و این موجب نگرانی فعلی مردم بجنورد و شیروان است.
روزنامه وارش از ادامه چالش آزادپزی‌ها و جابجایی آرد در مازندران گزارشی داده.
روزنامه وارش در این گزارش نوشته نان همچنان یکی از اصلی ترین نگرانی های عمومی در سطح مازندران. مردم نگران هستند که سیر افزایش نانوایی های آزادپز کار رو به جایی برسونه که دیگه نانوایی دولتی پزی پیدا نشه که بتونه نان رو با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بده. اشاره کرده این روزنامه که به رغم اینکه مقام های دولتی اعلام کرده بودن که افزایش قیمت و آزادپزی نانوایی ها میتونه منجر به بهبود کیفیت نان بشه، اما این روزنامه نوشته که چنین اتفاقی در مازندران رخ نداد.
اهواز همچنان در آرزوی داشتن موزه است و روزنامه کارون گزارشی داره در این باره.
بله، روزنامه کارون نوشته که اهواز که شهری است با تاریخ چند هزار ساله و از دوره ایلامیان تا کنون تاریخ این شهر و تاریخ مناطقی از خوزستان رو ارزیابی میکنن، همچنان موزه ای نداره. اشاره کرده که یک موزه هم قرار هست توسط میراث فرهنگی و شهرداری اهواز به طور مشترک ساخته بشه، اما این روزنامه انتقاد کرده که جانمایی این موزه در داخل محوطه رود کارون هست، جزیره ای که پیشتر خوش شده و ابراز نگرانی کرده که حتی در صورت راه اندازی این موزه معلوم نیست که سرانجام و سرنوشت اشیای تاریخی اهواز در این جزیره چه خواهد شد.
نزاع گروهی در روستایی در نیشابور و بازداشت ده‌ها تن در پی این نزاع عنوان گزارشی است که روزنامه خراسان رضوی بهش پرداخته.
بله، روزنامه خراسان رضوی خبر داده که در منطقه میانجلگه در اطراف نیشابور یک نزاع محلی رخ داده که در اون ساکنان یک روستا که بیش از 250 نفر بودن با هم درگیر شدن، شماری مجروح شدن و به نوشته این روزنامه نیروی انتظامی برای اینکه کنترل امنیت این روستا و منطقه رو حفظ کنه دست کم 25 نفر رو بازداشت کرده. البته اشاره کرده که روزنامه خراسان رضوی که دلیل این نزاع هم اختلافات زمین و اراضی و اختلافات ملکی در این منطقه است.
مهاجرت نویسندگان و شاعران از شهرستان‌ها عنوان گزارشی است در روزنامه امین.
روزنامه امین تبریز گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تاکید شده کوچه نویسندگان و شاعران شهرستانی از جمله شاعران و نویسندگان آذربایجانی به تهران همچنان ادامه داره. اشاره کرده این روزنامه که سایه پررنگ سانسور در استانها به ویژه استان آذربایجان شرقی همچنین نشت غیر حرفه‌ای از دلایلی است که نویسندگان و شاعران رو وادار میکنه برای بهبود کار و پیشرفت خودشون به تهران مهاجرت کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه پنج شنبه ها به اتفاق به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
مینیاتورهای سیاه مجموعه ای از آثار کامبیز درمبخش کاریکاتوریست به نام ایرانی اخیراً منتشر شد. در این مجموعه چه آثاری گرد آمده آقای سرکوهی؟
کتاب رو نشر تاش منتشر کرده اخیراً در نمایشگاه کتاب رونمایی شد. کتاب طرحی است که کامبیز درمبخش در سالهای 1352 تا 1354 قبل از انقلاب در روزنامه آیندگان چاپ میکرد. میدونید که روزنامه آیندگانی که بهترین روزنامه های ایران بود و در اون زمان هم آقای درمبخش در یکی از بسیار اوجهای کاریش بود. درمبخش کاریکاتور مشهوری است. در 1921 در شیراز متولد شده، از 15 سالگی به نشریه توفیق هم کاری میکرد. البته نسل جوان با چنین نشریاتی آشنا نیست، چون در 30 سال اخیر بوده ما نشریاتی خوبی مثل توفیق نداشتیم. جایگاه زیادی گرفته، آثارش در موزه‌های معتبر هست و چندین کتاب هم تا حالا از کارهاش منتشر شده. حالا این مینیاتورها در واقع عناصری از مینیاتور ایرانی رو گرفته که خب نمیدونم درخت سرب، زنهای مینیاتوری، مردهای مینیاتوری، منظرهایی که اغلب میدونی مینیاتور بسیار لطیف هست و خیلی بسیار یک فضای وهم خیالی و خیالات زیبا هست، اما همون عناصر حضور دارن در این کارهای آقای درمبخش، اما در واقع خشونت اون دوران هم درش منعکس هست. یعنی مثلا ما میبینیم که سر یک مینیاتور بریده شده یا بدنش قطع شده یا بال فرشته معروف قطع شده. در حال جام و می و ساقی و نیلوفر و نارون و این عناصری که در مینیاتور هستن اینجا با یک خشونت اکسپرسیونیستی ترکیب شدن و خود این ترکیب این آثار رو برجسته میکنه.
امیلی ال عنوان داستانی است از مارگاریت دوراس، نویسنده برجسته فرانسوی و برنده جایزه ادبی گونکور. ترجمه فارسی این کتاب در هفته‌های اخیر منتشر شده.
بله، خب این که داستان بسیار خوبی است و خوب هم هست که به فارسی ترجمه شده، میتونن فارسی زبانان بخونن. اینو شیرین بنی احمد ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. خب مارگاریت دوراس رو ایرانی ها میشناسن، ایرانی های کتاب خوان، چون بسیار از کتاباش با ترجمه های خوب قاسم روبین به فارسی ترجمه شده، منتشر شده. او در 1914 به دنیا آمد، در 1996 درگذشت. نویسنده بود، فیلمنامه نویس بود، بیش از 19 فیلم ساخت و حدود 60 کتاب، حالا رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه منتشر کرد. خودش در یک خانواده فرانسوی، البته در که مقیم هندوچین بودن، به دنیا آمد. پدرش معلم ریاضی بود در ویتنام به دنیا آمد. بعد پدرش درگذشت، مادرش به اصطلاح هزینه زندگی اونا رو تامین می‌کرد، با فقر زندگی کرد. در حال بعدها به فرانسه آمد، در دانشگاه سوربن درس خوند و بعد مدتی هم عضو کمیسیون فرانسه بود، اما به دلیل انتقاداتی که به این حزب داشت از این حزب جدا شد، هرچند به افکار چپگرایانه خودش تا آخر عمر حفظ کرد. اولین کتابش رو در دوران جنگ جهانی دوم نوشت و بعد البته رمان صدی بر اقیانوس آرام یا اون چیزی که در فارسی چنین ترجمه شده، بعد با فیلمنامه هیروشیما عشق من که میدونیم فیلم بسیار معروفی بر اساسش ساخته شد، هم پرفروش بود هم فیلم با ارزشی بود و جایزه های گوناگونی هم دریافت کرد، با این فیلم مشهور شد، بسیار مشهور شد و جایزه کنکور رو هم در 1984 به خاطر رمانی که در فارسی عاشق ترجمه شده، البته بعضی ترجمه های دیگه هستش، به خاطر این رمان دریافت کرد و بر اساس این رمان هم یک فیلم بسیار خوبی ساخته شده. این داستان که ازش داریم صحبت میکنیم داستانی است که خود او بهش علاقه خاصی داشته. خودش میگه که در موقع مقدمه‌ای بر این نوشته بر امیلی ال و در این مقدمه نوشته که این کتاب رو من در شرایط خاصی نوشتم. نوشته که نوشتن موقعی نوشتن کتاب آدم تنهاست اما میخواد از زندگی فراتر بره و بعد میگه این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که من آن را در نهایت هیجان و استراب نوشتم و در شوقی که مرا میترسانید. جالب این است که منتقدین درباره این کتاب بحث میکنن به جمله اولش بسیار تاکید میکنن که شروع بسیار زیبایی است. جمله اول این داستان اینه: با ترس آغاز شده.
فیلم بانی و کلاید به کارگردانی آرتور پن، کارگردان برجسته آمریکایی، از فیلم‌های به یاد ماندنی تاریخ سینماست. کتابی با عنوان گفتگو با آرتور پن منتشر شده.
بله، نشر شورآفرین یک مجموعه منتشر میکنه کتاب‌های گوناگونی در یک سری به اصطلاح که گفتگو با کارگردانان بزرگ جهان هست که از جمله اینگمار برگمن، فرانسوا تروفو، تو آنجلو کوس و دیگر کارگردانان بسیار مشهور هستند و حالا این کتاب گفتگو با آرتور پم رو حسین کربلایی طاهر ترجمه کرده و این مجموعه اصولا مجموعه است که دانشگاه میسیسیپی گردآوری کرده. مجموعه معتبر است، گفتگوها در او به گفتگوهای بسیار غنی هستند و میپردازند به زندگی هنری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این کارگردانان بزرگ. خب آروپن میدونیم که در 1902 به دنیا آمد، در 2010 درگذشت. کارگردان معترضی بود و همیشه با سرستاد سرمایه حاکم بر هالیوود و همچنین بر اون نظامات بروکراسی اعتراض داشت. فیلم های بسیار خوبی ساخته که مثلا مهمترین میشه اشاره کردیم بانی کلاید، فیلم بزرگ مرد کوچک، معجزه‌گر، تیرانداز چپ دست و فیلم های دیگری که در تاریخ سینما موندنی هستن. این گفتگو هم در واقع 45 سال زندگی هنری او رو پوشش میده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوی.
من از شما متشکرم.
یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی نوشته آقای خامنه‌ای بر اثر فشار اصولگرایان و سودجویان دوروبر خودش که او رو تحریک می کنند می خواد چوب لای چرخ مذاکرات هسته‌ای بگذاره که به نفع قدرت خودش هم هست. اینها کار به منافع ملی و ملت ندارن. نظر این شنونده است. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظراتی که چه از طریق پیام‌های تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد و بیطرف در بازتاب بیطرفانه نظرات مختلف تلاش میکنه. با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
بهار امسال خبری منتشر شد که برای اهالی موسیقی و علاقه‌مندان به این هنر بسیار تلخ بود. خبر درگذشت بی بی کینگ در 89 سالگی. هنرمندی که یکی از برجسته ترین و جریان ساز ترین های موسیقی معاصر بود. مردی که به خاطر تأثیرگذاری عمیق و گسترده‌اش در موسیقی مردم پسند، به خصوص موسیقی سبک بلوز، ملقب بود به پادشاه بلوز. بی بی کینگ آهنگساز و خواننده‌ای بود بسیار توانمند و نوازنده گیتاری بود بسیار چیره دست. هنگام مرگش مفصلا در برنامه صبحانه با خبر از بی بی کینگ گفتم. هنرمندی بسیار پرکار، هم بر روی صحنه و هم در استودیو. هنرمندی که البته الهام بخش و الگوی چهره‌های برجسته نسل‌های بعد از خودش بوده. امروز هم در این برنامه نگاهی میکنم به منتخبی از چند اثر که بی بی کینگ در طی سالهای مختلف فعالیتش با چهرهای مطرح دیگه موسیقی اجرا کرده. بعد اینو هم بگم به همون اندازه که این مرد آمریکایی الگوی هنرمندان بسیاری بوده، تعداد زیادی هم اثر از همکاری های او با دیگران باقی است. حداقل چیزی بیشتر از 50 قطعه استودیویی از همکاری‌های بی بی کینگ با چهره‌های برجسته موسیقی باقی است که من صرفاً میتونم در این برنامه چند تایی از اونها رو پخش کنم. آهنگی است به نام When Love Comes to Town یا وقتی عشق به شهر میاد. آهنگی از همکاری گروه یوتو با بی بی کینگ. این آهنگ متعلق به سال 1988 میلادی، یعنی 27 سال پیش. آهنگی است از آلبوم Rattle and Hum، ششمین آلبوم استودیوی گروه یوتو. یوتو، این گروه معروف از جمهوری ایرلند، در این مجموعه تلاش کرده بود تا تجربه هایی داشته باشه در فضاهای موسیقی سنتی آمریکایی مثل بلوز و گاسپل و برای همین از سلطان موسیقی بلوز هم دعوت به همکاری کرده بود.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
سی‌وسومین آلبوم استودیوی بی بی کینگ آلبومی است به اسم بلوز سامت یا قله بلوز که در سال 1993 میلادی منتشر شده 22 سال پیش. مجموعه است متشکل از 12 قطعه که در تمام اونها بی بی کینگ با چهره‌های معروف و مختلفی همکاری کرده، از جمله اونها جان لی هوکر. و این آلبوم در سال 1994 برنده جایزه گرمی در بخش بهترین آلبوم سنتی بلوز شد. ما با هم به ادامه آهنگی گوش میدیم به اسم There is something on your mind یا چیزی در ذهنته، آهنگی با اجرای از اتا جیمز و همکاری بی بی کینگ. باید بگم که اتا جیمز هم از خواننده های برجسته موسیقی بلوز و سول بود که 3 سال پیش در 72 سالگی از دنیا رفت. اما در آخر به یک همکاری بر سر یکی از جاودانه های موسیقی بلوز گوش میدیم، همکاری بر سر آهنگ معروف The Thrill Is Gone یا شوق از دست رفته، آهنگی که اصالتاً متعلق به دهه 50 میلادی قرن گذشته که سالها بعد از اون با اجرای بی بی کینگ معروف شد. البته بی بی کینگ خودش بعداً اون رو بارها در سالهای مختلف با هنرمندان دیگه اجرا کرد از جمله اریک کلپتن. اما ما به همکاری او به همراه تریسی چپمن گوش میدیم که متعلق به سال 1997 میلادی 18 سال پیش. تریسی چپمن هنرمند برجسته آمریکایی، اون زمان 33 ساله بود. و بعد توضیح رو بدم که همکاری تریسی چپمن و بی بی کینگ برای آهنگ Thrill Is Gone در آلبومی وجود داره به اسم Deuces Wild که 35مین آلبوم استودیوی بی بی کینگ و این هم مجموعه است از اجراهای بی بی کینگ به همراه چهره های سرشناس موسیقی، کسانی چون دیوید گیلمور، اریک کلپتن، وان موریسن، ویلی نلسن و گروه رولینگ ستونز. ما به اجرای آهنگ شوق از دست رفته گوش میدیم، همکاری بی بی کینگ و تریسی چپمن.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما فردا با صبحانه با خبری دیگر با شما خواهیم بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.